اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انشاءالله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، نثار روح پرفتوح رسول الله الاعظم پیامبر گرامی اسلام و نثار روح فرزندانش صلواتی عنایت بفرمایید. بحث ما این شبها در کنار مسجع شریف فاطمه معصومه سلام الله علیها و از این حرم مطهر کریمه اهل بیت درباره نصایح و سفارش های پیغمبر اکرم به ابوذر غفاری است. ابوذر این صحابی صادق متدین و مؤمن رسول خدا که در مسجد خدمت حضرت رسیده و پیامبر اعظم سفارش ها و نصیحت هایی به او نموده است که این نصیحت ها بسیار قابل توجه و تأمل است. جامع یک دوره درس اخلاق، یک دوره درس آداب، یک دوره درس برخورد با خدا، با مردم، با دیگران و به عبارت دیگر یک دوره معارف اسلامی در این نصایح نهفته است. بنده امشب این فراز فرمایش پیامبر رو میخوام خدمت شما معنا کنم و توضیح بدم که فرمود: ابوذر، ان حقوق الله اعظم من ان یقوم به العباد و ان نعم الله اعظم من ان یحصیها العباد. دو تا نکته رو پیغمبر اکرم تو این فرمایش به ابوذر فرمودن که بسیار نکات دقیقی است. یک، فرمود ابوذر حقوق خدا رو مردم نمیتونن ادا کنن. حقوق خدا انقدر زیاده که مردم توان ادا کردنش رو ندارن. و دوم، نعمتهای خدا انقدر فراوانه که مردم توان شمارش و اداء شکرش رو ندارند. خب پس مطلب اول این است: حقوق الهی مردم توان اقامه و انجام وظیفه رو در مقابلش ندارند. خب حقوق الهی چی اصلا؟ ما اصلا حقوق الهی رو معنا کنیم ببینیم چی هست تا چطور بنده ها توان انجام وظیفه در مقابلش ندارند روشن بشه. ببینید آقا، هر کسی اگر کاری برای کسی انجام بده یه حق گردنش داره. یه معلم بر دانش آموزش حق داره چون بهش چیز یاد میده. یه پدر بر اولادش حق داره چون او رو سرپرستی کرده، مادر او رو به دنیا آورده، شیر داده. والدین حق داره. همسایه به گردن همسایه حق داره، بالاخره کنار او زندگی میکنه، با هم هستن، زیست مسالمت آمیز باید با هم داشته باشن. رهبر بر رعیت و مردمش حق داره، مردم نسبت به امام و پیشواشون حقی دارن. خود اعضای انسان، گوش انسان، دست انسان، پای انسان بر انسان حق دارد. پس حقوق الهی چیه و حق چیه؟ حق جاییست که کسی کاری برای دیگری انجام بده، وظیفه ای انجام بده، خدمتی بکنه، طبیعتاً این خدمت و این کار و این در واقع لطف، این عنایت موجب حق میشه. حالا گاهی خدمت و وظیفه است، گاهی لطف و عنایت وظیفه نیست. خداوند تبارک و تعالی این بشر رو آفریده، عالم هستی رو آفریده، نعمتها رو در اختیار بنده ها قرار داده، حیات داده، امنیت داده، سلامت داده، قضا داده، روزی داده. طبیعتاً کسی که همه این مسائل رو در اختیار بشر، انسانها و موجودات قرار داده، حقوقی به گردن انسانها داره. ولی خب آیا این بشر ناتوان میتونه همام این حقوق رو و تمام این در واقع وظیفه رو در مقابل خدا انجام بده؟ نه، محال است، غیر ممکن است. لذا امام سجاد تو یکی از دعاهاش به خدا عرض میکند: الهی ما عبدناک حق عبادتک. سایر ائمه این تعبیر رو دارن: خدایا ما هیچ وقت حق عبادت رو نمیتونیم انجام بدیم، اصلا محال حق عبادت. و ما عرفناک حق معرفتک، ما هیچ وقت نمیتونیم معرفت کامل تو رو پیدا کنیم. حق معرفت و حق عبادت مشکل. و لذاست که در روایت دارد موسی بن جعفر علیه السلام میفرمودن این دعا رو زیاد بخوانید، خودشون هم زیاد میخواندن: اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. یونس بن عبدالرحمن میگه من پرسیدم یبن رسول الله، لا تجعلنی من المعارین معناش روشنه، یعنی خدا یا دین ما رو آریهی قرار نده، دین ما قرضی نباشه که امروز داشته باشیم فردا از دست بدیم، این ور مرز باشه اون ور مرز نباشه. معارین یعنی کسانی که دینشون استوار نیست. لا تجعلنی من المعارین، خدا یا دینمون رو سست قرار نده، معناش روشنه. اما یبن رسول الله لا تخرجنی من التقصیر رو من معناشو نمیفهمم، یعنی چی؟ امام کاظم فرمودن لا تخرجنی من التقصیر معناش اینه هر چی عبادت میکنی، هر چی بندگی میکنی، بازم بگی خدای من که نتونستم، کاری ازم نیمد. یعنی همیشه خودتو در مقابل خدا مقصر ببینی، بدهکار بدانی. این مهم است، اینی که انسان همیشه خودش در مقابل خدا بدهکار بدانه. اتفاقا خود همین یه نوع حقه، یه نوع شکره. حضرت موسی خدا بهش خطاب کرد: موسی حق شکر منو به جا بیار. خدای من چجوری حق شکر تو رو به جا بیارم؟ من نمیتونم. خطاب شد موسی همینه، همین که میگی نمیتونم، این حق شکر. همینقدر که اذعان میکنی، اعتراف میکنی خدایا من نمیتوانم، لعلک رأیتنی مستخفاً به حقک، خدای من ازم نمیاد حق تو رو ادا کنم، خطاب شد همین، در واقع عبارت از هدای حق شکر است. حالا پیغمبر گرامی اسلام به ابازر میفرماید: ابازر، بنده ها کوچیکتر از اینن که بتونن حق خدا رو انجام بده. چی ازش میاد؟ حق خدا رو رعایت، حقوق خدا رو. منتها برادران عزیز، خواهران گرامی، هر چیزی که انسان توان کاملشو نداره، توان ناقصشو نباید کنار بذاره. ما اگه نمیتونیم حق کامل خدا رو، حقوقشو رعایت کنیم، اون حداقلی که ازمون میاد باید انجام بدیم. خداوند تبارک و تعالی تو روایات داره میگه من حقوقی بر شما قرار دادم، نمیگم نهایتشو، 100 درصدشو، 100 درصدش نمیاد از شما، اما حداقلی که از شما میاد انجام بدید. یه حق خدا برش مردم معرفت الله است، خدا رو بشناسن. یه حق خدا بر مردم عبادت الله است، خدا رو بندگی کنن. یه حق خدا بر مردم توکل بر خداست، ارتباط با خداست. بذارید یه حدیث بخوانم یه خود این حقوق خدا بر ما بیشتر روشن بشه. این حدیث خیلی زیباست. فرمود: یا عبادی، این حدیث قدسی است، از خود خداست، حدیث قدسی، حدیثی است که گویندش خداست اما معصوم نقل میکنه، البته با قرآن تفاوت داره. قرآن معجزه است ولی حدیث قدسی معجزه نیست. قرآن تحدی شده بهش، کسی نمیتونه مثلش رو بیاره، ولی حدیث قدسی اینطور نیست. اون جایگاهی که قرآن الفاظش هم از خداست ولی حدیث قدسی محتواش از خداست، الفاظش از معصومه. خطاب شد: خدا میفرماید این روایت از معصومه ولی قال الله داره، یا عبادی ستتون منی و ستتون منکم، من 6 چیز از شما میخوام، اینا حقیه که من به عنوان خالق از شما میخوام، او وقت 6 چیزم در ازاش به شما میدم، 6 چیز از شما 6 چیزم از من. خیلی این روایت زیباست، عنایت بفرمایید. شاید یه مقداری اون حقوقی که ما داریم و در روایت پیغمبر گرامی اسلام تأکید شده حقوق الهی رو انجام بدید روشن میشه. چی از شما چی از من، چه کاری رو من باید در مقابل بندگان انجام بدم؟ باید که میگیم نه، باید الزامی، باید تقابلی، در مقابل نتیجه کار شما. فرمود بندگان من، المغفرت منی و توبت منکم، یه حقی که شما باید انجام بدید نسبت به خدا توبه است، گناهاتون رو توبه کنید، خطا دارید استغفار کنید، اون وقت من مغفرت میارم در کنارش، مغفرت از من، توبه از شما. اگه شما خودت کوتاهی کردی توبه نکردی دیگه مغفرت شاملت نشد، خودت مقصری. فرمود مغفرت از من ولی توبه از شما. چقدر تو قرآن تاکید دارد توبو الالله، مثل امر به توبه کرده، لذا بعضی میگن توبه وجوب داره. بندگان من، الاجابت منی و دعا منکم، دومین حقی که من نسبت به شما دارم اینه شما دعا کنید. امر کردم تو قرآن ادعونی، منو بخوانید، منم اجابت میکنم. البته اگه سایر شرایط دعا هم جمع باشه اجابت میکنم، ولی حتی اگر اجابتم نباشه شما باید بخوانید. اینم وظیفه دوم. وظیفه سوم، الرضا و القضاء منی، من یه تقدیری برای شما در نظر گرفتم. حالا من نمیخوام تو بحث قضا و قدر وارد بشم، یه قضا و قدر حتمی داریم یه غیر حتمی داریم، یه تقدیری داره هر کسی، جبرم نیست و اختیاره، یعنی قضاء هر کسی با اختیار بنده تدوین شده، ولی بالاخره آقا مرگ هر کسی یه زمانی فرا میرسه. یه سنت‌هایی داریم ما، سنت‌های الهی دو قسمه، سنت مطلق، سنت مشروط. اصلا سنت الهی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که تو همه ملت‌ها جاری است به این میگن سنت. سنت چیزی است که مخصوص یه فرد خاصی نیست، مال همه است. مثلا سنت امتحان، امتحان یه سنت مال همه است. ولنبلونکم بشیء احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سنت امتحان مال همه است. سنت هدایت مال همه است. سنت رزق مال همه است. منتها همه که میگم، گاهی همه مردم، گاهی بعضیا، فرق نمیکنه. اما سنت های الهی دو جوره. یه سنت مطلق داریم، یعنی خدا همه مردم رو شامل این سنت میکنه، مثل مرگ. سنت مرگ استثنا نداره، نمیر نداریم ما، کل نفس ذائقه الموت. سنت هدایت، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خدا همه مردم رو بهشون یه هدایت اجمالی داده، همه موجودات. بعضی سنت ها مشروطه، یعنی ممکنه توی شرایطی شامل آدم بشه. مثل فرض کنید شما سنت استدراج، سقوط. خب سنت استدراج مال همه نیست. اگه یه ملتی گناه کرد، معصیت کرد، سنت عذاب قوم لوط رو گرفت، قوم نوح رو گرفت، قوم صالح رو گرفت، ولی قوم پیغمبر اسلام عذاب اینطوری بهشون نیامده. بعضی سنت های الهی مشروطه، میگه اگه این کارو بکنی اینطور میشه، اگه این خلافو بکنید چنین میشه. اینا میگن سنت مشروط. بعضی سنت ها مطلقه، مثل سنت مرگ. حالا خدا سومین نکته ای که میگه بین من و بنده ها هست اینه، القضاء منی، قضا مال منه، بالاخره نوشتم یه زمانی مرگ. اما والرضا منکم، شما باید راضی باشی به قضای الهی، این بالاترین ارزشه. آقا امام صادق فرزندش مریض بود، خیلی تلاش کردن به هر حال کسی بیارن معاینه کنه بچه خوب بشه، ولی بچه از دنیا رفت. دیدن امام آرام شد، گفتن یبن رسول الله قبل از این که از دنیا بره شما بیشتر جزع و فزع میکردید. فرمود انا اهل البیت نجزع قبل المصیبه، ما اهل بیت قبل از مصیبت تلاش میکنیم واقع نشه. آدم وظیفه‌اش نمیتونه بخواد پاشو رو به قبله کنه بگه میمیرم، باید دکتر بره آزمایش بره بررسی بکنه، همه تلاشش آدم باید بکنه اتفاق پیش نیاد، دعا بکنه صدقه بده. اما گاهی همه مسائل انجام میشه ولی به نتیجه نمیرسه. فرمود اذا وقعت، وقتی مصیبت واقع شد نصبر، دیگه ما صبوریم دیگه، نمیخوایم در مقابل قضای خدا. پیغمبر گرامی اسلام در تشییع جنازه فرزندش اشک میریخت، خب قضا الهی این بود که پیغمبر پسرش نمانه، هیچ کدوم از پسرهای پیغمبر زنده نموند، آخریشون ابراهیم 1 سال و 6 ماه داشت. پیغمبر اکرم گریه میکرد، یک کسی اعتراض کرد، حضرت فرمودن گریه اشکالی نداره، ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، خدا کسی رو برای گریه بر میت عذاب نمیکنه. مگه آدم بی عاطفه است؟ آدم احساسات داره، مگه میشه آدم جلو احساساتش رو بگیره؟ بالاخره قلب آدم، یه گاهی انسان یه فیلم بفرمایید حزن‌آور میبینه متاثر میشه، یه قصه حزن‌آور میشنوه متاثر میشه. فرمود ان الله لا يعذب بدمع العين، خدا هیچ کس به اشک چشم عذاب نکرد. اشک چشم آقا یوسف انقدر گریه کرد یعقوب که چشماشو از دست داد و بیزد عیناه من الحزن، مگه اینطور نیست؟ مگه خود حضرت آدم انقدر گریه نمی کرد؟ مگر نوح پیامبر اشک نمی ریخ؟ خود جلو گریه رو که، این حرفی که وهابیا می زنن خیلی غیر منطقی است که آقا بر میت نباید گریه کرد. آقا میشه آدم یک کسی 40 سال وای زندگی کرده یا از دستش میره، یه بچه‌ای که تو بغل آدم بوده وای زندگی کرده حالا از دست میره، آدم متاثر میشه، گریه اشکال نداره. امام حسین روز عاشورا کنار بدن اکبر گریه، علی اکبر اشک ریخته کنار بدن وجود مقدس ابوالفضل عباس اشک ریخته. فرمود اونی که عیب داره اینه که انسان یه چیزی بگه خلاف تقدیر خدا باشه، کفر بگه، خدا چرا اینطور شد، به خدا اعتراض کنه. بنده دان 6 چیز از من 6 چیز از شما، توبه از شما، مغفرت از من، دعا از شما، اجابت از من، قضا از من، رضا از شما، 4 البلاء منی، بلا و آزمایش از من. بالاخره باید تو این دنیا افراد آزموده بشن، حالا مواد امتحان فرق میکنه، سلیمان رو با ثروت آزمایش میکنن، ایوب رو با فقر. مهم اینه که سلیمان و ایوب یه حرف داشتن، هر دو میگفتن این لطف خداست، هازا من فضل ربیست، هر دو رو وجدناه و صابرا، هر دو میگفتن توکلمون بر خداست. همه انبیاش، سوره ابراهیم نگاه کنید آیه 11 و 12، سوره ابراهیم آیه 11 و 12، 4 مرتبه تو این دوتا آیه کلمه توکل تکرار شده. قرآن میفرماید همه انبیا شعارشون این بود، ما لنا الله نتوکل علی الله، ما چرا توکل نکنیم بر خدا؟ لذا خدا میفرماید و علی الله فلیتوکل المتوکلون، حتی اونام که توکل دارن بازم توکل کنن بر خدا. پس بلا و آزمایش از من، صبرم از شما، تحملم از شما، الجنت منی، بهشت از من، اما اطاعت از شما. من بهشت رو میدم، من بهشت رو مال شما خلق کرده. وعد المتقون، سار و الى مغفرت من ربکم و جنت نرزها السماوات والارض اعدت للمتقین، اصلا جنت آماده شده، جزای شماست، جزا ان به ما کانو یعملون، حقتونه. جنت بعضی ها رو منتظرشونه، جنت رو برای شما قرار دادم، ولی یه شرط داره، الاطاعت منی، الاطاعت منکم، بندگی کنید بهشت از من. و 6 الرزق منی و شکر منکم، رزق از من ولی شکر از شما. چطور شما توقع اون 6 اونورشو داری؟ از خدا رزق میخوای، از خدا بهشت میخوای، از خدا اجابت میخوای، از خدا مغفرت میخوای، اما تو اون 6 دومش کوتاهی میکنی. تو اگه جنت میخوای مشروط به اطاعته، تو اگر اجابت میخوای مشروط به دعاست. خب چقدر قشنگ شد حالا این حقوق، پیغمبر گرامی اسلام فرمود عباذر حقوق خدا رو آدم ها باید رعایت کنن، نمیتونن اما به حدی که توانشو دارن حقوق بندگی و حقوق خدا باید رعایت بشه. ان حقوق الله اعظم من ان یقوم به العباد. یه نکته ای من اینجا عرض کنم، خوب عنایت بفرمایید این نکته دقیق. سوال، آقا رابطه حق الناس با حق الله چیه؟ شما گفتید حقوق خدا رو باید رعایت کرد. من میخوام عرض کنم این رابطه مستقیمه. روایت داریم اگر کسی حق الناس رعایت نکنه به حق الله بی‌توجهی کرد، حقوق خدا رو در واقع زیر پا گذاشت. چرا؟ چون این مردم مخلوق خدا. شما حق مخلوق رعایت نکنی حق خالق رو رعایت نکنی. و لذا فرمود جعل الله، این روایته، جعل الله سبحانه حقوق عبادهی مقدمه لحقوقهی، خدا حق بندگان رو بر حق خودش مقدم کرد. برادران عزیز، خواهران گرامی، سروران ما هست، ما تو جامعه امروز شاهد بیتوجهی به حق الناسیم. این خیلی دقیقه، خیلی باید حواس ما جمع باشه. حق الناس کم و زیاد نداره، حق الناس کوچیک و بزرگ نداره، حق الناس حق الله، حق الناس فرد و شخص و نژاد و ملیت نمیشناسه. حق الناس زیر چتر انما المؤمنون اخوه است، همه با هم برادرن، حقوق همه باید رعایت بشه. حق الناس مقدار و کمیت نداره. اون عالم بزرگوار میگه من مدتی بود توفیق نماز شب ازم سلب شده بود، توفیق لذت عبادت ازم سلب شده بود، خیلی ناراحت بودم. آقا منی که اهل نماز شب بودم، اهل عبادت بودم. اینو مرحوم نوری، حاجی نوری، کتاب دارد دارالسلام، قصه های خوبی داره اونجا از خوابهایی که بزرگان و علما دیدن. یه کتابی هم مرحوم آقای شوشتری دارد، آیات بینات، ایشون هم این خوابها رو جمع‌آوری کرده. ما برای خواب حجیت شرعی قائل نیستیم که تکلیف آور باشه، ولی خواب پیام داره. خود پیغمبر گرامی اسلام ذیل آیه و لهم البشرا فی الحیات الدنیا، قرآن میفرماید مؤمنین تو همین دنیا بهشون بشارت میدیم، و لهم البشرا فی الحیات الدنیا، سوال شد فرمود این بشرای در حیات دنیا منظور خوابه، که مؤمن گاهی تو خواب بشه بشارتی داده میشه، گاهی بشه ترسی داده میشه. خیلی عجیب است پیام خواب. بالاخره شما خواب یوسف، خواب عزیز مصر، خواب همزندانی همراه یوسف، خواب خود پیغمبر، لتدخلن المسجد الحرام، قرآن میفرماید ان شاء الله آمنین، اینا نقل شده است و آمده. البته خواب انبیا صادق و جزئی از نبوت، خواب غیر انبیا بسته به نوعش داره. بعضی خوابها خب ممکنه حوادث روزانه باشه، ولی بعضی خوابها واقعا پیامش دقیقه. این عالم میگه شب خواب دیدم، خب ناراحت بودم، چرا نماز شب توفیقش سلب شده، چرا عبادت توفیقش سلب شده. خواب دیدم یک لحظه، یه پیام، یک خلاصه زیرنویس، یک بفرمایید که نکته سریع، کسی رم ندیدم ولی تو عالم خواب به من گفتن کسی که لذت خرمای حرام بچشد لذت نماز شب نمیچش. احشد زده از خواب پریدم، کسی که لذت خرمای حرام بچشد لذت نماز شب و لذت عبادت رو نمیچشه. هرچی فکر کردم یادم افتاد من چند روز قبل رفتم یک جای خرما خریدم، پول دادم، مغازه‌دار خرما رو داد دستم تو پاکت، اومدم بیرون نگاه کردم دیدم یه خرما روش نرسیده است، برداشتم گذاشتم روی سبد، روی طبق یه خرمای رسیده گذاشتم جاش. گاهی بعضی این کارو میکنه، میوه رو خریده پولش هم داده، میاد پرتقال ریزو میذاره درشته رو برمیداره، یا نه مثلا فرض کنید حالا حجمش هم گاهی یکیه، نارسا رو میذاره رسیده تر رو برمیداره. پولو داده بودم، جنس و تحویل گرفته بودم، میومدم بیرون یک خرما نارس بود گذاشتم، یه رسیده گذاشتم جاش. اینقدر دقیقه حق الناس. برادران عزیز، خواهران گرامی، ما حق الناس چند جوره؟ بذار براتون بشمارم. یک، حق طبیعی، بعضی از حقوق مردم طبیعیه، حق امنیت، حق آزادی. شمایی که با نوار موسیقی حق امنیت مسافر رو سلب میکنی، حق امنیت آب رو سلب میکنی. حق الناس نه که من میگمه، حق الناس فقط به مال نیست، ما 5-6 جور حق الناس داریم. یک، حقوق طبیعی، این حق طبیعی امنیت، آزادی، بالاخره حق طبیعی کسیست که میخواد تو جامعه زندگی کنه، برای خودش حقوقی داشته باشه. شما که با یه عروسی گرفتن شب توی محله، نه با یه روزه امام حسین گرفتن مثلا، میرم بالاتر، اگه قرار شد روزه ابا عبدالله امنیت همسایه رو سلب کنه، بلنگوش، صوتش، دیر تمام شدنش، یک نیمه شب سر و صدا توی کوچه و خیابون، ماشین در خونه پارک کردنش، اجازه ورود و خروج به مردم ندادنش، جایز نیست؟ حق الناس. شما روزه برای ابا عبدالله گرفتی، ولی وقتی جلو پارکینگ طرف و ماشینت گرفته، کسی که آمده روزه میخواد هفت بنده خدا خونش بیاد بیرون صبح، تا 8:30 9 صبح اسیر میشه نمیتونه بیرون بیاد، میخواد بخواب شب، بچه کوچیک داره، مریض داره. یک بخش حق الناس حقوق طبیعی است. بخش دوم حقوق کشوری است. یه حقی کشور قرار داده. بابا این خیابون یه طرف است، شمایی که داری از اون طرف میای ترافیک ایجاد میکنی، حق الناس، ضامن همه این ماشینایی. اینجا پارکینگ ممنوعه، شمایی که پارک میکنی راه رو میبندی، این حق الناس. گاهی حق کشوری است، گاهی حق اقتصادی است، مال مردمه، گاهی حق ارضی و آبرویی است، شخصیت مردمه، آبروی مردمه. گاهی حق بفرمایید که حقوقی است که دولت برای مردم قرار داده. حق گاهی حق عرفی است. 10 نفر تو صف نانوایی وایستن، شما میای جلو با نانوا آشنایی، نان میگیری میری، حق این 10 نفر رو ضایع کردی. تو حق گاهی عرفی است، گاهی طبیعی است، گاهی اقتصادی است، گاهی تمام این آگیر انسان. جعل الله حقوق عباده. خیلی حواس انسان باید جمع باشه رو حق الناس، خیلی باید حواس انسان جمع. ظلم لا یترک، تعبیر اینه، حق الناس ظلمی است که ترک نمیشه، یعنی قابل بخشش نیست، قابل آمرزش نیست، انسان گیر قیامه. من روایت دیدم از آقا وجود مقدس ابا عبدالله صادق آل محمد صلی الله علیه و آله، فرمود خدا سوگند یاد کرده بهشتشو بر 3 نفر حرام کنه، راه نده به 3 نفر. روایت توی لعال الاخبار اومده، آدرسش هم عرض میکنه. فرمود خداوند، شاید تو خصال صدوق هم باشه روایت، ولی من در لعال الاخبار اونجا آمده، فرمود خداوند بهشت رو بر 3 نفر حرام کرده، راه نمید. یک، کسی که حق خدا رو رعایت نکنه. 2، کسی که حق امام و پیشوا و رهبرش رو رعایت نکنه، حق حجت خدا و امام معصوم رو رعایت نکنه. 3، کسی که فرمود حقوق مردم رو زیر پاش بذاره. این روایت یه وجه مشترک داره، حق کشی. حالا حق خدا باشه، حق امام معصوم باشه، حق مردم باشه، فرمود خداوند راه نمیده به بهش کسی که این حقوق رو زیر پاش بگذاره. ببین چقدر دقیقه، ببین چقدر ظریفه. حق الناس، ارز مردم، آبروی مردم، شخصیت مردم. نبی مکرم اسلام روزهای آخر عمرش، شاید مثل همین ایام بوده، اومد مسجد، نشست در مقابل مردم، سخن گفت، نصیحت کرد، آماده وداع شد، آخرین نطق پیغمبر خداست. اینو ابن عبدالحدید، این تیکه‌ای که میگم، نقل کرده، شاید به هر حال کمتر شنیده باشید این فرازش رو. بعد از سخنرانی فرمود هر کسی حقی گردن من داره بیان کن. یک کسی بلند شد، یا رسول الله، من 3 درهم از بیت المال بدون اجازه برداشتم. بیت المال حق الناسه. آقایی که به وسیله عمومی لطمه میزنی، آقایی که به تلفن عمومی لطمه میزنی، کسی که بی توجهی به اموال عمومی میکنی، به مدرسه، به دانشگاه، به وقت مردم، فرق نمیکنه. آقا یک سخنران وقت مردم رو بی خود بگیره، این حق الناس. یه معلم وقت دانش آموز رو بی خود بگیره، حق الناس. خیلی دایره حق الناس گسترده است، خیلی انسان بدهکار میشه. توجه به حقوق مردم در روایت دیدم، حالا این یه مرتبه یادم افتاد، بعضیا قیامت وقتی میان صحرای محشر میبینن یه کارایی تو پروندهشون نوشته که خبر نداره، مثلا پا فلانی شکسته. خدایا به من چه پا شکسته؟ مگه من تقصیر داشتم؟ میگن ها تو فلان، مثلا حالا تعبیر منه، پوست موز انداختی از ماشین بیرون رفتی، پای این لیست خود رو شکست، تو توجه نداشتی ولی این باعث شکست. آقا جلوی خانه رو خیس کردی، یکی لیست خورد، جاده ای رو برداشتی آشغال توش ریختی، وسیله انداختی، ماشینی تصادف کرد. گاهی خود آدم توجه نداره و اینا تو پرونده ثبت میشه. چی وقت به من حقی داره؟ بلند شد یا رسول الله من 3 درهم از بیت المال بی اجازه برداشتم. حضرت به فضل ابن عباس فرمود بهش بده، فضل ابن عباس این 3 درهم رو داد. ببینید بعد یک کسی بلند شد یا رسول الله شما یه وقتی میخواستید به یه فقیری کمک کنید 3 درهم از من قرض گرفتید. حضرت فرمود فضل ابن عباس 3 درهم رو به ایشون بده. 3 درهم از او گرفت و 3 درهم به این شخص داد. این حقوق مردمه. چرا رسول خدا جوان بودیم نوجوان بودیم دقت نکرد؟ اینا رو رد مظالم بدید. اگه حق کسی رو پایمال کردی رد مظالم بدید. اگه غیبتی کردید تستغفر لمن اقتبته و براش طلب مغفرت کنید، خدای من اشتباه کردم ببخشش، براش کفاره بدید. نگاهی به نامحرمی کرده انسان، قرآن بخونه بگه خدای منو ببخش، این قرآن رو میخونم به خاطر اینکه من حق او رو نارید، حق به هر حال همسر کسی بوده، دختر کسی بوده، نگاهی افتاده، این حقوق رو من زیر پا گذاشتم، حالا قرآن میخوانم برای او. اگه از دنیا رفته براش نماز بخوانید رد مظالم بدید، یه راهش این. یک نکته دیگم بگم و این بحث رو جمع کنم دیگه خسته نکنم شما، و اون نکته این است، اینو خوب عزیزان دقت کنید، و اون نکته این است، اگر کسی هم حق الناس به گردن شما داره عفو کنید، به دل نگیرید. خیلی ارزش داره بگه خدا من هر که غیبت کرد بخشیدم، خدا اگر کسی حقی از من به گردنشه من عفوش کردم. این خیلی ارزشه. من روایت دیدم حسن ابن خنیس اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله یکی از اصحاب شما از دنیا رفته، یکی دیگه از اصحاب شما از ایشون 10 درهم طلب داره، اون کسی که مرده دیگه نیست که بده پول رو، وارثی هم نداره، کسی هم نیست که پول از طرفش بده. من هر چی از این صحابی و یار شما تقاضا میکنم این که زنده است او رو ببخشه، میگه نمیبخشه، قیامت جلوشو میگیره. چرا سفارش نکرده، وصیت نکرده روی این 10 درهم؟ امام صادق علیه السلام فرمود نمیداند اگر کسی حق الناس رو عفو کنه خدا 10 برابر به جایزه میده. فرمود اگر این 10 درهم رو ببخشه خدا در ازای هر 1 درهمی 10 برابر به جایزه میده، اما اگر عفو نکنه همون 1 به 1 طلبشه. ببین چقدر ارزشه. شما اگر گذشتی از یک حق الناس، این وظیفه این طرف قضیه، آدم باید حق الناس رعایت کنه، اون وظیفه است. اما شما هم اگه کسی به گردن حق داره، بدان عفو کردن کسی که غیبت تو کرده، عفو کردن کسی که خطا کرده، عفو کردن کسی که به شما بدهی داره، یادش رفته، فراموش کرده، نتونه، این خیلی ارزشه. این همان است که ارحمو ترحم، رحم کن خدا هم بهت رحم کن. یه بنده من گذشت، منم ازش میگذرم. خب ان حقوق الله، نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله به ابازر قفاری فرمود ابازر، حقوق خدا بالاتر از اینه که مردم بتونن انجامش بدن. ولی خب حقوق خدا چیه که ما باید حق اقلش رو اقل انجام بدیم؟ عرض کردم یکیش خود رعایت حق الناسه، یکی از حقوق خدا معرفته، یکی عبادته، یکی بندگیه، یکی محبت اهل بیته. آقا یه حق خدا اینه که آدم اهل بیت دوست داشته باشه. خودش مگر نفرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. یک به قول معروف مقدمه، یک قیاس منطقی، ان کنتم تحبون الله، هر کی خدا رو دوست داره فاتبعونی، از پیغمبر تبعیت کن. پیغمبر چی فرمود؟ فرمود هر کی منو دوست داره اهل بیت منو دوست داشته باشه. کاری که بنی امیه کردن، میخواستن بین این 3 جریان تفکیک بندازن. بگن بندگی خدا تبعیت از پیغمبر غیر از محبت اهل بیت. نه آقا، خودش فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. شما این دوتا آیه رو کنار هم بذارید، بینی و بین الله، چه نتیجه ازش استفاده میکنه؟ ان کنتم تحبون الله فتبعون، هر کی منو دوست داره تبعیت پیغمبر کنه. پیغمبرم فرمود هر کی میخواد مزد منو بده مودت قربا و محبت اهل بیت من داشته باشه. یه وقتی ابن عباس یه جا رد میشد تو بصره، ابن عباس ناخر عمرش نابینا شده بود، یه کس داره به امیر المومنین ناسزا میگه، سب میکنه وایساد، برگشت رو به اینا گفت ایکم اصاب بلالله ول رسوله، چی جرأت کرده به خدا و پیغمبر ناسزا بگه؟ گفتن ابن عباس اشتباه شنیدی، ما به خدا و پیغمبر ناسزا نگفتیم، سب به امیر المومنین بود، سب به علی ابن ابی طالب بود. و من همینجا تو پرانتز بگم آقا، بنیان سب و لعن و بنی امیه گذاشته. امروز حالا متهم میکنن گاهی در دنیا شیعه رو، ولی در واقع واکنش برخی از شیعیان در مقابل اون سب و لعن این طور بوده، و الا بنیان لعن و سب 60 سال امیر المومنین رو تو مئذنه ها و تو نمازهای جمعه بنی امیه و معاویه و ازنابش متاسفانه سب و لعن میکردن، اصلا عبادت میدونستن این رو. مسجد و سب علی ساخته بودن، اصلا مسجد ساخته بودن به نام مسجد سب علی. اینی که امروز این مطلب رو گاهی مطرح میکنن افراد در دنیا، اینو بدانید لعن و سب و ناسزاگویی بنیانش رو بنی امیه از شام آغاز کرد. در بصره دارن رسما سب میکنن. گفت چی به خدا و پیغمبر ناسزا گفت؟ گفتن ابن عباس کسی به خدا و پیغمبر نگفت. گفت چرا؟ من از حبیبم رسول خدا برام نقل شده، فرمود من سب علی فقط سبنی، هر که سب امیر المومنین کند ناسزا به من گفته، سب من نمود، و من سبنی فقط سب الله. ابن عباس این رابطه رو خوب درک کرده، محبت اهل بیت این محبت خدا و این محبت رسول گرامی اسلام است. ولذا شما نگاه کنید اهل بیت همه جا شاه بیت کلماتشون فرمایشات پیغمبره، قال رسول الله، همه جا در وداعشون، در بازگشتشون، در مصیبتشون پیغمبر خدا رو خطاب قرار میدن، مکرر انتصابشون رو به پیغمبر بیان میکنن. چرا امام حسین روز عاشورا میفرمود انا ابن رسول الله؟ چرا امام سجاد بر فراز منبر شام میفرمود من فرزند رسول الله هم؟ این دلیل داره که مردم تفکیک بین اهل بیت و پیامبر نیندازن. این مکتب تفکیک مکتبی است که بنیانش از سقیفه آغاز شد و امروز تو دنیا شاخه پیدا کرد، و ما باید این در واقع تفکر رو با معرفی صحیح اهل بیت، با اینی که آقا مکتب اهل بیت همان مکتب رسول الله است، اسیر و به سیرت جدی، سیره حسینی سیره نبوی است، هیچ تفاوتی بین این دو سیره نیست. ولذا شما نگاه کنید اهل بیت وقتی بر میگردن به شام، به مدینه، اول میان کنار قبر پیغمبر، گزارش رو اول به پیغمبر میده. هر کدوم از اهل بیت وقتی میخواستن از مدینه برن، میرفتن کنار قبر پیغمبر وداع میکرد، وقتی بر میگشتن میبودن کنار قبر پیغمبر عرض ارادت میکرد. علی ابن موسی رضا با امام با پیغمبر اکرم وداع کرد و رفت. امام هادی علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، امام جواد علیه، همه اینا از کنار قبر پیامبر رفت. خود ابا عبدالله شبانه آمد کنار قبر پیامبر، یا جده یا رسول الله، ببین امتت با من چه کرده، ببین چگونه حرمت ما رو شکستند، ببین چگونه با من برخورد کردند. دو مرتبه و دو شب آمد کنار قبر پیامبر گرامی اسلام، که یکی از اون شبها پیامبر رو در خواب دید، پیامبر رو در آغوش گرفت، فرمود حسینم، عزیزم، فرزندم، بیا پیش خود ما، اینجا برای تو بهتر است، ما منتظرت هستیم، پدرت منتظره، مادرت منتظر. کاروان حسینی از کنار قبر پیامبر رفت، با قبر پیامبر وداع کردن و رفتند. هر رفتن یه بازگشتی هم داره. شما این کاروانایی که میرن مکه، کربلا، دید ماشینا، یه روز مردم وایستدن پای ماشین خداحافظی میکنن، ماشین میره، 7 روز بعد، 10 روز بعد، 1 ماه بعد به اقتضای سفر همونا میان دوباره وای میستن، کاروان برگرده. حالا اگر تو این کاروان یه نفر از دست رفته باشه، یه کسی از دنیا رفته باشه، یه کسی پدرش رفته مکه، مادرش رفته مثلا کربلا، سوریه زیارت، همه دارن برمیگردن، اما بگن مادرتو اونجا از دنیا رفت، پدرتو از دنیا، هم برا کاروانیا سخته، هم برا اونایی که آمدن به استقبال. عرض کنم السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام ما به تو ای حسین، ای عزیز زهرا، آقایی که وقتی کاروانت برگشت مدینه نه تو بودی، نه عباس بود، نه قاسم بود، نه اکبر بود، چطور این کاروانو بیارن مدینه؟ امام سجاد چطور این مردم رو آورد مدینه؟ کاروانی که اکثر مردها و شخصیتهاشو از دست داده، لذا دروازه مدینه توقف کرد، به بشیر فرمود تو برو مردم رو آماده کن، این مردم بدانند وضعیت چی بوده. البته مردم مدینه اجمالا خبر داشتن، ام البنین صورت قبر درست میکرد، گریه میکرد، ام سلمه عصر عاشورا دوید تو کوچه های مدینه فریاد زد وا حسینا، گفتن چی شده؟ گفت الان پیغمبر رو خواب دیدم، دیدم همه چهره پیغمبر غبارآلود، امامه بر سر نداره، یه چیزایی شنیده بودن، اما نه قطعی. اینجا بود بشیر وارد مدینه شد، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمی مدرار. مردم مدینه، من جا شما باشم دیگه مدینه نمیمونه، مدینه بی حسین دیگه ماندن نداره، مدینه حسینشو از دست داده. اگه بگید چی شد بهتون میگم، الجسم منه به کربلا مزرج، و الرأس منه علی القنات یدارون. مردم سرش 40 منزل بالای نی بود، سنگ زدن، چوب خیزران زدن، بدنش کربلا مقابل آفتاب. مردم آماده کرد، وارد مدینه شدن اهل بیت، محمد حنفی جلو آمد تا امام سجاد و دید، دستشو باز کرد، عزیز برادر تو آغوش گرفت، عزیز برادرم عین اخی الحسین، داداشم چی شد؟ حسینم چی شد؟ امو جان همین قدرت بگم، امو یتیم شدم، امو نبودی چند ساعت 18 تن از عزیزان ما و بنی هاشم رو سر از بدنشون جدا نمودند. مدینه تو جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جنا، خرجنا من قبل اهلنا جمع، رجعنا لا رجال ولا بنينا.